أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ولایت تعیین قاضی بود در فرض تدائی و این که معروف بین فقها اینه که در این فرض تعینی نداره از ناحیه متدائیه، هیچ کدام ولایت بر تعیین ندارند. مرحوم آقای قدس سره و همینطور مرحوم محقق یزدی قدس سره این دو بزرگوار فرمودن که تعیین قاضی در فرض تدائی فقط به قرعه است، ولی مرحوم نراقی تفصیلی در مسئله قائل شد که تفصیل ایشان مورد اشکال بود از جهاتی که عمده اونها این جهت بود که اگر یکی از متدائیین ولو با قلدری زمین ساز حکم سابقی بشود به رفع دعوا به محکمه‌ای که اون قاضی سریعتر حکم بکنه، در این صورت به ملاک قضاء علی الغائب که نافذه، ایشان فرمود حکم نافذه، ولو این که تداعیه اما به سبق احد هما به محکمه قضاوت نافذن شکل میگیره. پس میشه گفت ملاک در نفوذ حکم فعلا قرعه نشد، بلکه ملاک تحقق حکم سابقی شد ولو با قلدری. بعد مرحوم نراقی فرموده بود بله، اگر دو قاضی نظرشون مشروعیت قضاء علی الغائب نبود ولو در این فرض، یا بود ولیکن حکم سابق مشتبه شد، که کدوم یک از این دو قاضی مسبقا قضاوت کرده، فرمود در این دو صورت نوبت میرسه به قرعه و در فرض اقتران دو قضا هر دو قضا ساقطه. بحث ما به این مناسبت اشاره شد به قضیه قضاء علی الغائب که مرحوم سید به مرحوم نراقی اشکال فرمود. فرمود یا مرحوم نراقی، اصلا این بحث تعیین قاضی توسط متدائیین هیچ جا ربطی به مسئله قضاء علی الغائب نداره که شما فرمودی لو سبق احد الحاکمین از باب قضاء علی الغائب سبق بالحکم قضاء سابق نافذه، این گونه نیست. بر این که شما جایی پیدا نمی کنید که قضاء علی السابق در این گونه ای که مطرح شد نافذ باشه. قضاء علی الغائب جایی نافذه که شخص محکوم علیه حضور در بلد نداشته باشه یا حاضر به مرافعه نباشه با حضور در بلد، اما اگر محکوم علیه هم حضور در بلد داره هم نکول از ترافع نداره، قضا به ملاک قضاء علی الغائب در شرع تنفیذ نشده. اصل در قضاوت حضور خصمین در محکمه و بدون اون حکم قاضی مشروع نیست، نافذ نیست، مگر جایی که شخص محکوم علیه مسافر باشه یا حاضری باشه که نکول از مرافعه داشته باشه. این حرف سید بود. عرض ما اینجا این بود که یا مرحوم سید، اونی که در ادله قواع علی الغائب که عمدتنم روایت محمد ابن مسلم مشار الیه سابقه، قواع علی الغائب مطلقا که شما فرمودید نیست که در یه بخشش قبول کردی از مرحوم نراقی که باید با قرعه بعد از اون تعیین بشه. قواع علی الغائبی که به حسب روایت نافذه، قواع در شبهات موضوعی است، نه در موارد اختلاف در فتوا. ما هیچ دلیلی نداریم بر این که یقضا علی الغائب مطلقا، هیچ دلیل اینجوری نداریم. اونی که داریم اینه که الغائب اذا قامت علیه البینه یقضا عنه یا یقضا علیه، والغائب علی حجته اذا قدم. و این شامل موارد شبهات حکمیه‌ای که شما تصریح کردی به این که می شود نمی شود، چون در شبهات حکمیه موارد اختلاف در زوجیتی که در کلام ایشان آمد، موارد اختلاف در استحقاق حبوه، بیانه کاربردی نداره اصلا. اونی که در روایت آمده اینه که الغائب یقضا علیه، حالا اینم اختلافشو عرض میکنم، اختلاف مهمی هم هست که اصلا اصل قواع علی الغائب رو به یک نحوی میتونه زیر سوال ببره. یقضا عنه یا یقضا علیه اذا قامت البینه والغائب علی حجته اذا قدم. خب این در شبهات موضوعی است. و اما در شبهات حکمیه مثل زوجینی که اختلاف، رجلینی که اختلاف در زوجیت دارن در مسئله‌ای که دیروز اشاره شد، خب تو اینجا اصلا بیانه موضوعیت نداره، چون بیانه موضوعیت نداره یقضا علیه که اطلاق نداره در اینجا، چون با قیام بیانه اینجا مسئله اتفاق نمیفته، ولذا در اینجا هم دلیلی برش نیست. و بالاتر بله در شبهات حکمی هم جاریه. حالا عرض میکنم اصل اینه که جاریه، چون که اصلا دلیلی بر مشروعیت قضاوت بدون حضور اینها نیست، چون اونی که هست، اونی که در ادله آمده داره که در مثل روایت ابن حنظله اینه که خلاصه رجوع به قضات اهل سنت نکنید در مرافعاتتون و رجوع بکنید به قضات شیعه. فرض اینه که رجوع کنید و وقتی که رجوع کردید، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد. حالا ما دیگه بنا نیست وارد ریز مسائل قضا همش اینجا بشیم. علل اجمال همه قبول دارن که اصل اولیه در قضا اشتراط حضور متخاصمینه و موارد حکم غیابی استثناست، و دلیل مشروعیتش هم عمدتاً صحیحه محمد ابن مسلمه. خب این عرض کردیم اولا در شبهات موضوعی است، این اولا. و بالاتر از اون در هر شبهه موضوعی هم نیست، در شبهه موضوعی است که قامت البینه. اما حالا اگر شبهه موضوعی است لم تقوم البینه، بلکه یمین و قسامه، آیا یقضا علی الغائب؟ یه کسی آمده تو محکمه میگه فلانی بابای منو کشته، میگه آقا جون کوی رفیقه؟ میگه رفیقه نیستش فعلا، اصلا همونی که فرض روایت مسافرته. خیلی خوب بهش میگن صبر کن رفیقت بیاد از مسافرت، اون وقت بیا، من میخوام الان قضاوت کنی چون شنیدم یقضا علی الغائب. کجا یقضا علی الغائب؟ اون دلیلی که داره یقوا علی الغائب اذا قامت البینه، اگر این آقا بینه بیاره که فلانی بابامو کشته، بسیار خوب بگید یقوا علی الغائب. دو تا شاهد آورد که فلانی که الان مسافرته بابای منو کشته، بسیار خوب، مثلا یقوا علیه اذا قامت البینه. اما میگه من بینه ندارم، حاضرم برتون 50 تا که هیچی 500 تا قسم میخورم. یکی از حجج در باب قوا قسام است دیگه. حاکم یا آزون قسمت وقتیه که اون طرف حضور داشته باشه، اول حضور داشته باشه پاسخ طرف رو بشنویم، و اگر بنا شد اون آقا بیان نداشت بر اینکه قاتل نیست، اون وقت میگیم شما قسم بخور که فلانی قاتله. چون اون دلیلی که هست یقوا علی الغائب، یقوا علی الغائب بالبینه، نه یقوا علی الغائب ولو بالقسامه. من بر اینکه باور کنید همین روایت، متنشو براتون بخونم. در باب 26 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا، روایت معتبره جمیله. اولین روایت این باب اسانید متعددی داره و فیه صحیح، همه اسناد صحیح نیست، برخی از این اسانید صحیحه، ولذا ازش تعبیر میکنیم به صحیحت جمیل، ولو برخی از اسانید صحیح نیست، 5-6 سنده نمیخوام معطل بشم، ولی فعلا متنش ان جمیل ان جماعت من اصحابنا، این مرسل محسوب نمیشه، ان جماعت من اصحابنا این مرسل مردود محسوب نمیشه، ان هما علیهم السلام، یعنی ان الباقرین و الصادقین، یعنی که انه روایت حالت متواتر بوده از امام باقر و امام صادق. جمع من اصحابنا اینجوری نقل کردن، جماعت من اصحابنا، سه نفر هم جماعت نمیگن، اینا شوخیه، الاثنان فما فوقها جماعه، نمیدونم یه اصطلاح ادبی نحوی هرچی هست، جماعت حداقل یه نمیدونم 4 نفر هم برام مشکوک صدقش، 5-6 نفر به بالا رو جماعت میگن، ولی دو نفر جماعتون، شما اگر بگید رأیت و جماعتن، دو نفر دیدید همراه هم، غلطه اصلا. آها بسیار خوب. مشروعیت صلات الجماعه به معنی الاجتماع الامام بل مأموم، یعنی معناش اینه که الان صد میکنه ها اولائه جماعتون، نه به این معنی که صلات الجماعه که اصطلاح شرعیون، بلکه به معنای جماعتون، دو نفر اینجا هستن، رأیت جماعتم من الناس، نه عربام نمیگن، اگر شما بگید عربا نمیگن. خب قال، خوب دقت کنید، الغائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، الغائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم اله. حالا زیدی داره روایت که فعلا ربطی به ما نحن فیه نداره. خب شما میخواید بگید از این استفاده کنید که یقضا علی الغائب مطلقا، ولو این که بینه ای در کار نیست با قسامه، میتونید از این روایت در بیارید؟ یقضا علی الغائب به شاهد و یمین، شاهد و یمین که بینه نیست، از اموری که قطعا و قطعا حجته. در امور مالی یقضا به شاهد و یمین، این از مسلمات فقه شیعه و از قطعیات فقه شیعه است، خلافاً لأهل سنه که از جاهایی که ائمه میخروشن بر علیه اهل سنت که بابا سنت پیغمبر بوده، قواب شاهدین و یمین، بی خود اینا دائر مدار بینه دو نفری میدونن، یقوا بی شاهدین و یمین. خب حالا فرض اینه که قائد مدعا علیه، من میگم از فلانی 100,000 تومان طلب دارم، میرم تو محکمه، یه شاهدم دارم، قسمم میخورم، خب بینه ندارم، این دلیل بر مشروعیت بقاء علی الغائب در این فصل؟ نه، هیچ موجبی برای الغائب. میدونید چرا؟ چون شما غائب گیر آوردید، شارع فرض قیام بینه دو نفری رو میگه، خب به خاطر ریش سفید بودن دو نفر بینه، خب شما بر علیه غائبم قضاوت کنید. اما اونجایی که دو نفری در کار نیست، یه نفر داره میگه، میتونید بگید قطعا از نظر شارع فرقی نیست؟ چه میدونیم؟ حالا ما میگیم با تفصیل دار، حالا آقای من اجماع تعبدی اینجا دارید، اونا از این یقوا بشا یقوا علی الغائب ازش اینگونه برداشت کردن، به قول ایشون القاء خصوصیت خواستن بکنن. بعضی هم گفتن اصلا لا یقوا علی الغائب ابدا، تا حالا اونم توجیهشو عرض میکنم. پس بحث استنباطی و حسیه، این روایت هم مبنای استنباطشون بوده. ما میگیم این روایت، فهم ما از این روایت بیش از این نیست. به شما عرضه میکنیم، آیا شما اگر گفتن الغائب اذا قامت علیه البینه یقوا علیه، ازش میفهمید که الغائب اذا حلف المدعی یقوا علیه؟ شما حجت میفهمید؟ حجت میفهمید؟ خیلی ادعای بی خودی میفرمایید. مگر شارع بلد نبود که بگه الغائب یقوا علیه اذا قامت علیه الحجه؟ غالبا بینه میارن، غالبا شاهد و یمین نمیارن. یعنی میخواید بگید این تعبیر بینه از خصوص حجته؟ آقای من، این که فرض اینه در روایات مقابل به یمین قرار گرفته که انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان، پس قسامه اگر بناست مندرج در بینات بود، دیگه ایمان بعدش چیه؟ حالا بله، ول غائب علی حجته اذا قدم، یعنی شما بینه اقامه کردی، بعد اگر غائب آمد و بینه شما رو هوا کرد، گفت خلاصه این بینه فاسقه یا معارضی، بالاخره اونجایی که بینه معارض مسموعه، بل غائب علی حجته اضافته، اون چه در این روایت آمده این مقدار بود. و اما این که یقوا علی الغائب مطلقا نداشتیم، به ما یعم الشبهه الحکمیه، و در شبهه موضوعی هم اطلاق نداشتیم، در شبهه موضوعی هم به نحو محدودی این دلیل دلالت کرد. ها حالا کلام اینه که اصلا مفاد این روایت اصلا ممکنه محدود به دویون باشه، که الغائب یقوا عنه اذا قامت البینه، اصلا نیازی به حکم قضایی هم اصلا نداره، اصلا این روایت ممکنه گفته بشه ربطی به باب قضا نداره. اگر بینه قائم شد برای اینکه من طلبکارم، دیگه نیازی، همانطوری که اگر بینه قائم شد برای اینکه الان اول ماهه، آیا شما نیاز دارید حاکم حکم به اول ماه بکنه؟ اطلاقات ادله بینه فی الهلال اذا شهد شاهدان عدلان مرضیان انهما رأیا الهلال، شارع گفته که روزه بگیر قضا کن، این اصلا قضاء علی الغائب نیست، این اصلا بینه علی الغائبه. میگه اگر کسی بینه داره برای اینکه طلبکاره، القائد یقضا عنه، اصلا یه نسخه روایت یقضا عنه نه یقضا علیه. خود شیخ در تهذیب این روایت رو در دو جا نقل کرده به حسب اون نسخه ای که ما داریم از تهذیب، یه جا یقضا عنه یه جا یقضا علیه. صاحب وسائل اینجا نقل کرده یقضا علیه، در برخی از کلمات مرحوم فیض نقل میکنه میگه فی نسختن یقضا عنه. اصلا با این بیانی که الان دارم اشاره میکنم میشه گفت این روایت دلیل بر مشروعیت قضاء علی الغائب نیست، چون مبتنی بر نسخه یقضا علیه است. اگر روایت الغائب یقضا علیه بود خب گفته میشد مفاد این روایت قضاء علی الغائبه، اون وقت حرفای امام سر جای خودش، قضاء علی الغائبه در شبهات موضوعیه یک، اونم در موارد قیام بینه دو، نه مطلق حجت. اما اونی که در روایت یه نسخه قابل توجه در مصادر اصلی مثل تهذیب یقضا عنه، یعنی میخواد بگه دین غائب به قیام بینه بنده به حضورش نیست وفای دین، من وایسم پول منو بعدن بیان اینا ادا کنن. اگر بینه دارم من طلبکارم، میرم خونش، ولیش هر که هست، میگم بخشی از اموالشو بردارید به من بدید و باید اونا پرداخت بکنن، یقضا عنه واجب پرداخت بشه. اگر اموال به اصطلاح غیر منقول یا اموال غیر پولی داره و پول نداره، یباع ماله، در این هست. این نظیر چیه؟ این نظیر مقاصه است. مقاصه حکم قضایی نیست. من اگر از کسی طلبکارم، شروط تقاص محققه، ولو حکم قضایی نباشه، میرم مالم رو تقاصن برمیدارم. این دیگه در جای خودش محققه. تقاص منوط به حکم حاکم نیست، علی المعروف بین الفقها. منوط به چیه؟ منوط به اینه که بدهکار مماطل از اداء دین باشه، جحود داشته باشه، میگه من که به تو بدهکار نیستم، من حق دارم اونجایی که بدهکار من مماطل از اداء جاحده، برم طلبم رو از اموالش تقاص کنم. هیچ حکم قضایی هم نیاز نداره. شارع گفته که کسی که بینه بر بدهکاری او قائم بشه، همانطوری که شما حق تقاص دارید، حق دارید در مورد قیام بینه برید طلبتون رو استیفا کنید از مال او و باید اولیاء او پرداخت بکنن. منتها والغائب علی حجته اذا قدم، اون خودش که نیست الان، اگر بعد آمد حجتی داشت که بابا من دین این فلان فلان شده رو قبلا پرداخت کردم، فعلا الغائب دینش ادا شد، بعد غائب آمد گفت آقا من شاهد دارم دینمو قبلا ادا کردم، بینش آورد و الغائب و علی حجته ادا قدم. مفاد این روایت اینه. اصلا تو این روایت بر نسخه یقوا عنه یقوا علیه دیگه نیست. تا شما بگید یقوا علیه حتی فی شبهات الحکمیه و حتی بدون قیام بینه، گفت که خلاصه اولا این نمیدونم کی بود، این اصلا مبتنیه بر یه چیزای اینجوری که حالا من باید فکر بکنم تا یادم بیاد چجوری بگم تا به اونجا. خوبه تلقی کردید دیگه، حالا چی شد اینه. همه اینا مبتنی بود بر این که یقضا علیهی باشه که این یقضا علیه ثابت نیست. نسخ این روایت در تهذیب مختلفه و در نقله از این کتب هم مختلفه. یک روایت اسانید متعددی داره، یک روایت اسانید متعددی داره و همش هم منتهی میشه. اونایی که دارید شما الان به جمیل منتهی میشه. یه روایت دیگه اجتماع حجت ولا حجت اینطور نیست که قال تارتا اینجور و قال تارتا اخرى اینجور. آخه یقضا عنه نمیگن آقا، شما قضاء علی الغائب رو یقضا عن الغائب میگید. از طرف او قاضی هیچ وقت از طرف اشخاص قضاوت میکنه؟ بله یقضا عنه ده، این اون بحث دیگه است. هیچ جا قضاوت قاضی یقضی عن المتخاصمین؟ میدونم. کجا گفته؟ در این روایت فرموده؟ آقای من مسلم نیست که، اصلا انها دلالت نمی کنه برای این که یقضا علیه. بله این همونی بود که در روایت قبلم انهما علیهم السلام جمیل ان جماعت من اصحابنا، یکیش هم محمد ابن مسلمه. به کفلا. بله دیگه همینطوره ها، یعنی این مورد این روایت قضاء بر به مال قضاء به دین فقط، اما اینکه شما قضاوت علی الغائب بکنید، گردنشو بزنید بگید آقا این آمده میگه فلانی بابامو کشته، کو فلانی نیستش، خیلی خوب یقضا علی الغائب، حتی با بیانه، اصلا بیانه آورد که فلانی بابامو کشته، بسیار حکم کردیم فلانی رو برید معدومش کنید. از این روایت میخواد در بیارید؟ هیچ این روایت دلالت نداره. خب شما الغای خصوصیت خیلی مالی اینه که خیلی دنده پهن حرکت میکنید، میخواید الغای خصوصیت بکنید. خیلی هر جا به الغای خصوصیت میرسه تو ذهن من یا عوان انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اداقیست محقد دین، به این راحتی الغای خصوصیت ضوابط داره، احتمال خصوصیت عرفا نباید داده بشه، احتمال خصوصیت، اما هر جا اگر احتمال خصوصیت آمد، این نکته ای که الان آقای اسکندری گفت نکته خیلی قشنگیه، این که شارع در امور اموال گفته چون والغائب علی حجتی اذا قدم، بعدن میاد پولی رو که از مالش گرفتن پس میگیره، اما وقتی که حکم بکنن به معدوم شدنش، هر کجا پیداش کردن سرشو بریدن، این غائب دیگه برگشتنی نیست که والحجت والغائب علی حجتی اذا قدم، چون دیگه از این به بعد لا یقدم. خب دیگه این روایت ما دیگه غائب خصوصیت تا قیامت نمی کنی. ولذا به نظر میاد این روایت انشاءالله تفصیلش باشه در بحث قضاء علی الغائب که از اطلاقات چه مقدار ممکنه استفاده بشه، ولی از این روایت حتی به مقدار اصل قضاء علی الغائب فرعا عن الاطلاق نمیتونیم ما استفاده بکنیم. بله عرض کنم که آخرین روایت این باب اینه، یه روایت، یه روایت ابوالبختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال لا یقضى على غائب، از اونورم این روایت لا یقضى على غائب، یکی از ادله اشتراط حضور خصمین در محکمه اینه، لا یقضى على غائب، به دست و پا افتادن بزرگان که آخه ما قضاء على الغائب داریم، گفته شده این لا یقضا علی غائب منظور اینه که در فرض غیر مسافره، اما در فرض مسافر که داریم، خلاصه تقیید شده، تخصیص شده. خب ما یک مطلق گردن کلفت اینجوری داریم، اون وقت میخواییم از یک دلیل شلکی از این مطلق گردن کلفته به این مضمون، البته سندش این مشکل داره، اگر بخواییم رفعیت بکنیم اصلا این گونه نیست. و این که بگیم با الغاء خصوصیت، با فرض این که لا یقضا علی غایب، ده تا یه حدیثه، یک حدیثه، اسنادش تا جمیلم همه یکیه، جمیلن هدت من اصحابنا، اصلا ده تا هیچی، صد تا حدیث داریم. خوب شد یه مطلق دارید، صد تا مقید دارید، تمام اون به اصطلاح صد تا مطلق دارید، صد تا مطلق، یه مقید دارید، شما از تمام مطلقات رفعیت میکنید به اون یه مقید. خب شما آقای من دو تا روایت نیست، اشتباه حجت بلا حجت که میگن، یعنی همین مثبتن جاییه که دو روایت باشه، اما جایی که یک روایت مردد باشه به چه کیفیته، اینو دیگه مثبتن نمیگه. این چرا نیاز نیست؟ چرا نیاز نیست؟ بله حضور پدر، آقای من حضور پدر نیست، حضور دو نفره که مدعی زوجیتن. زید میگه من شوهر این خانومم، عمر میگه من شوهر این خانومم، ارث.
نه
اما شبه حکمیت، بله بله. اصلا پدر اینجا کاری نیست، پدر باید بره پی کارش. کرام اون دو نفر، اون دو نفر متنازع اینن در این زوجیت این خانم، چرا نباید حضور داشته باشن؟ شبه حکمیت، میدونم شبه حکمیت و نزاع خارجی، قضیه رو با شبهه حکمیه میخواید حل بکنید که باید برن رجوع به رساله های عملیه کنن، میخواید قضیه رو با قضا حل کنید. میدونم قضاوت کنه، نه اینکه فتواشو بگه نظر شرعی چی؟ نه آقا حکم شرعی رو بگه، قضاوت کنه، بگه شما شوهر این خانومی، بله منشأ قضاوتش فتواشه. نه آقای من این فتوا نیست، این همونیه که یبطل الفتوا، صاحب جواهر فرمود قضا یبطل الاجتهاد و التقلید. گفتیم حرف درستی گفته، بله بحث اینه، بحث اینه که چرا شما میگید که پیش این قاضی اون قاضی، اون طرف میگه من میخوام پیش اون قاضی، شما چرا دست اینو میبندید؟ اینجاست که مرحوم سید فرمود چاره ای نداریم مگر بگیم قرعه. حالا نوبت میرسه به قرعه. برای اینکه اصلا دلیل بر مشروعیت علل قضاء علل غائب همین روایته، اگر اینم شما از دستمون بگیرید چرا این روایت آوردید، دیگه بر مشروعیت قضاء علی الغائب دیگه ندارید. خب نوبت میرسه به قرعه. حالا ادله قرعه، کلام اینه که ما ضابطه رو قبلم اشاره کردیم، هر قضیه‌ای که دیگه راه حل دیگه‌ای نداشته باشه یتعین القرعه، ولو قضیه شبهه حکمیه‌ام باشه، هیچ راه حلی نداره، چون اون احکامی که بر اساس شبهات حکمیه بیان میشه حل مشکل نکرد. اگر اون احکامی که در شبهات حکمیه هست حل مشکل کرد، خب نوبت به قرآن نمیرسه. مثلا در موارد علم اجمالی خب باید احتیاط کرد، حل مشکل شد، نوبت به قرآن نمیرسه. ولی اگر مورد اون حکم مقرره در اون مورد حل مشکل نکرد، طرفین دارن تداعی میکنن، هیچ کدوم اولویتی در قاضی او برای قضاوت وجود نداره، تعینی نداره، و نتیجه اینه که هر دو از نظر جواز اقامه دعوا پیش هر یک از این دو قاضی متساوی هستند و هیچ تعینی نداره. پاسخگویی هر دو فرض اینه که نسبت به یکی از این قاضی ها یا وقتی اینه که اختلاف به اعلمیت و فضیلت در علمیت دارن، اون برا شد از روایات استفاده شد ترجیح به اون. بحثمون در تعیین در فرض تدائی یا در فرض ادعا و انکار بعد از انتفاع مرجحات بود، چون با فرض وجود مرجح فهم فقها این بود، خلافا برخی از بزرگان که گفتن ترجیح مال فرض تعارضه، نه از ادله استفاده شد. همین چند روز پیش بود تو کلمات مرحوم نائینی هم اونی رو که قبل براتون تقدیر کردم دیدم ایشون هم داره، مرحوم نائینی هم داره که مستفاد از این روایت اختصاصی به فرض تعارض نداره، بلکه مفاد این روایت مثل مقبوله اینه که داره بیان میکنه اونی که صلاحیت برای مرجعیت قضا داره، اونی که اعلمه، اونی که صلاحیت برای قضا داره، نه اینکه اگر تعارضی شکل گرفت که مرحوم آقای کوئی فرمود این روایت ترجیح به اعلمیت مال فرض تعارض بالفعله، که ما از کردیم فهم از این روایت این میشه و فقهام که استدلال کردن به این روایات مبتنی بر اینه، مرحوم نائینی هم به این که تصریح داره در کتاب القضائج. خب کلام اینه که اونجایی که حل مشکل به غیر قرعه نشد یتعین القرعه. منتها یه چیزی که هست اینه که در کلمات فقها آمده القرعه لکل امر مشکل، اگر این متن رو ما می داشتیم خب یعنی کل ما اشکل فیه الامر و حلی ندارد، قرعه حلال المشکل خواهد بود. ولی ما این متن رو در هیچ روایتی نداریم، این یک متن برداشتی فقها از نصوص قرعه. متنی که در روایاتمون هست که سندن قابل اعتماد، سند معتبر داره، کل مجهول ففیه القرعه. خب این متن ممکنه کسی بگه که مفاد این متن قرعه در مواردی است که تعین واقعی باید داشته باشه، چون مجهول جایی صدق میکنه که یک واقعه متعینی داره که مجهول باشه، اما اگر واقعه متعینی فی البین نیست معنا نداره بگیم مجهوله. زید و عمرو در آن واحد با یه خانمی ازدواج کردن، زید عقدش توسط خودش، عمرو وکیلش. این خانم به یک وکیلی وکالت داده، او رو به عقد هر کی به نظرش صلاحه به عقد او بیاره. خود این خانم زید رو برخورد کرد، گفت چه شوهر خوبی، اجرای عقد کرد. بعد ثبت شد این عقد در لحظه‌ای تحقق این عقد، موبایلام که الان هست اجرای صیغه رو کردن، دارن فیلم برداری میکنن، فیلم برداری داره به لحظه و ثانیه زمان ایجاب و قبول رو ثبت کرده. بعد معلوم شد در همین لحظه بیشانسیشون امر با وکیل این خانم اجرای عقد کرده، اونام فیلم برداری کردن، فیلم ها رو آوردن در آن واحد این عقد واقع شده. خب نکاح کدومی که از این دو درسته؟ نوبت به قرعه میرسه؟ نه، کل مجهولن ففی القرعه، نه، چون مجهولی ما نداریم. حالا شما از کیسه خلیفه دارید میبخشید، این خانم رو پدرش رو در میارن این دو نفر، آقا میگه ما حرف نداریم. خیلی خوب گفت که یا مفهوم عدد رو متوجه. خب عرض کنم این روایت و این مفاد این روایت، خب حالا ما چه کنیم با فرض این که مفاد روایت کل مجهول ففیه القرعه و نسبت به موارد عدم تعین واقعی اطلاق نداره چون فرضش مجهوله و فرق است بین لکل امر مشکل و بین کل مجهول ففیه القرآن. حالا ما که نمیخوایم، میدونم شما حکمیه به این معنا که میخوایم قاضی تعیین کنیم اینجا، چون با ادله احکام که یجوز و رجوع الالقضات مشکلمون حل نشد، چون یجوز و رجوع به هر یک از این دو قاضی. گفتیم شما حکمیه به این معنا، اونجایی که تعیین قاضی میخوایم بکنیم و تعیین قاضی فرض شبهه حکمیه است، چون نمیدونیم تعیین قاضی به چیه، آیا اعلمیت، اون یه بحثه، ولی در جایی که متساوی هن تعیین قاضی به چیه نمیدونیم، الان تعیین قاضی شرعن به چیه، هیچ تعیین واقعی هم نداره به این معنا. خب همینه دیگه، اشکال ما همینه. پس چه کار باید ما بکنیم؟ یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.